نسل نو، نسل پرتلاش، نسل پرسوال.
این لباس من چه مشکلی واسه جامعه ایجاد میکنه؟
چرا همیشه من باید خودم رو در سختی قرار بدم؟
آیا جامعه تو بیکاری من دانشو مقصره؟
چی کار کنم؟ نیازهای خودم و همه رو بتونم برم.
جوان، پویا، پرتلاش، دانشجو.
این احساس سازندگی تو تک تک ماها که روش پیدا کنه، پرورش پیدا کنه، اون وقت میتونیم بگیم که یه ایران آباد هم داریم.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله های دور، تا قله های دور.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. خدمت یکایک شما دوستان عزیز شنونده در هر کجای ایران سرسبز اسلامی که هستید سلام و عرض ادب و احترام داریم. از برنامه دانشجو دقایقی رو در خدمت شما هستیم با موضوع نقش و سهم جوانان در احیای فرهنگ و پیام عاشورا. پیشاپیش فرارسیدن ماه حزن و اندوه حسینی، ماه محرم رو خدمت همه شما دوستداران خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام تسلیت و تعزیت میگیم. انشاءالله که با برنامه امروز بتونیم مطالب مفیدی رو در همین راستا تقدیم شما دوستان عزیز شنونده بکنیم. همراهی شما رو میطلبیم به مدت 40 دقیقه.
جوان،
پویا،
پرسوال،
پرتلاش،
دانشجو.
قبل از اینکه مباحث خودمون رو شروع بکنیم، دو شماره تلفن 29-10-551-29-10-552 پیش شماره 0-251 رو خدمت شما یادآوری میکنیم و همینطور شماره پیامک 30553 رو که میتونید در مورد این برنامه، یعنی برنامه دانشجو، نظرها، انتقادها و پیشنهادها و همینطور سوالاتی که در مورد موضوع برنامه به ذهنتون میرسه حتما مطرح بفرمایید تا انشاءالله در برنامه های آینده پاسخگوی شما بزرگواران باشیم. امروز توفیقی حاصل شد تا در خدمت سرکار خانم معین الاسلام، یکی از اساتید محترم حوزه، محقق، پژوهشگر و مبلغ بزرگوار باشیم و همینطور در خدمت تعدادی از دانشجویان عزیز کشورمون. سرکار خانم معین الاسلام، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم. خیلی خوش آمدید به برنامه دانشجو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. من هم متقابلا عرض سلام و احترام و ادب دارم محضر شما و همچنین دانشجوی محترم حاضر در استودیو و پیشاپیش عرض تسلیت دارم به مناسبت فرارسیدن ایام سوگواری و عزاداری آقا ابوعبدالله الحسین علیه السلام. و از خدا من آرزو میکنم که انشالله به ما توفیق عنایت بکنه که بتونیم از تمامی مواهب و برکاتی که در این ماه وجود داره، مخصوصا توفیق حضور در مجالس عزاداری ابوعبدالله الحسین علیه السلام را به همه ما عنایت بکنیم.
انشاءالله. بسیار ممنون و سپاسگزارم از شما سرکار خانم معین الاسلام. قبل از اینکه بحث رو آغاز بکنیم، طبق روال همیشه که برنامه‌مون از دوستانی هم که در اینجا حضور دارن درخواست میکنیم خودشون رو معرفی بکنن، رشته تحصیلشون رو هم برای ما بفرمایند تا انشاءالله بریم وارد بحث بشیم. خواهش میکنم.
بسم رب شهدای و صدیقین. شیری هستم، رشته معارف.
خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزت پناه هستم، لیسانس معماری و در حال حاضر هم در حوزه تحصیل میکنم.
خوش آمدید شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. غلامی هستم، دانشجوی جامعه الزهرا.
به نام خدا، سلطانی هستم، تو جامعه الزهرا تحصیل میکنم.
خب سرکار خانم معین الاسلام، همونطور که در ابتدای برنامه هم یادآوری کردیم، موضوع برنامه با توجه به این که در این ماه داریم قرار میگیریم، یعنی ماه محرم و تاسوعا و عاشورای حسینی رو پیش رو داریم، قراره که یک چند برنامه اختصاص پیدا بکنه به نقش و سهم جوانان در احیای فرهنگ و پیام عاشورا. میطلبه که یک مقداری در مقدمه بحثمون توضیح بفرمایید برای دوستانی که در اینجا حاضر هستن و همینطور برای عزیزان شنوندمون تا بحث ملموس‌تر بشه، در ذهن بیشتر جای بگیره، تا انشاءالله سوالاتی رو هم از محضر شما بپرسن. دوستان خواهش میکنم.
بله، جریان عاشورا از جمله جریانات بزرگ تاریخی هستش که در این جریان، یعنی در این اصل خود این رخ داد و این حادثه بزرگ که ماندگار هم شد به اراده پروردگار، در این حادثه بزرگ ماندگار جوانان در ایجاد این حادثه خیلی نقش داشتن، یعنی در ماندگاری این حادثه نقش جوانان رو ما نمیتونیم نادیده بگیریم و در خود جریان عاشورا جوانان از یک نقش آفرینی بسیار بی‌بدیل و بی‌نظیری در همراهی با امام زمانشون در واقع نقش آفرینی خیلی جدی داشتن. ما جوانی چون علی اکبر را در جریان عاشورا داشتیم، جوانی چون حضرت ابوالفضل عباس را در جریان عاشورا داشتیم که اینها سهم بسیار جدی و عمده‌ای دارند در ماندگاری جریان عاشورا و به هر حال هر جایی که ذکر جریان عاشورا میشه حضور فعال جوانان در این جریان کاملا نمایان و مشخص هستش. علاوه بر این در نگهداری و بازماندگاری این جریان و حفظ این جریان هم جوانان نقش بسیار جدی داشتن. ما دختران جوانی را داشتیم که در پیام رسانی این جریان خیلی نقش بسیار زیبایی و جدی را ایفا کردند. از جمله حضرت سکینه سلام الله علیها که یکی از دختران جوانی بود که بعد از جریان عاشورا تمامی زندگی خودشون را وقف ماندگاری این جریان کردند و وقف رسوندن این پیام به همه جهانیان کردن و ایشون از تمامی ظرفیت ها بهره می بردن برای رسوندن پیام عاشورا و مخصوصا از هنر و شعر و ادب حضرت سکینه سلام الله علیها استفاده ها و بهره های خیلی جدی بردن. از این ظرفیت خیلی استفاده کردن و تونستن با تشکیل جلسات شعر و ادب این جریان رو به شکل جدی ماندگار نگه دارن. ما از این قش دختران جوانی که بعد از جریان عاشورا تونستن در ماندگاری این جریان تلاش بکنن خیلی داشتیم و در ادامه در واقع فعالیت های اینها باز ما جوانان زیادی را داشتیم که اینها مخصوصا با حضورشون، حضور شور آفرین خودشون در محافل و مجالس عزاداری تونستن در احیای این جریان خیلی کمک بکنن. لذا من میخوام بگم که در جای جای جریان عاشورا حضور جوانان یک حضور بسیار جدی بوده و یه چیزی که به شکل کلی ما میتونیم برداشت کلی داشته باشیم اینه که گویا در هر جریانی که قرار این جریان جهانی باشه، قرار این جریان ماندگار باشه، جوانان در نقش آفرینی در این جریانات خیلی جدی حضور دارن. مثلا شما نگاه کنید در اولین جریانی که دعوت و رسالت پیامبر صلوات الله علیه آقا شد، خود رسول مکرم اسلام مطرح میکنن که ابتدا جوانان بودن که به یاری من شتافتن، دعوت من رو پذیرفتن. وقتی جوان ها اومدن بعد پدر و مادرها و افراد پیر و مسن آروم آروم وارد شدن. لذا جوان ها به خاطر به تعبیری که حضرت امام رحمت الله علیه دارن که به عالم ملکوت نزدیکتر هستن جوانان، لذا در هر جریان حق طلبی و در هر جریانی که به نوعی این جریان مبارزه با ظلم و ستم داره، جوانان نقش جدی دارن. در دعوت پیامبر صلوات الله علیه ابتدا جوانان وارد شدن، در خود جریان عاشورا جوانان وارد شدن و نقش آفرینی کردن، در تداوم جریان عاشورا و پیام رسانی جوانان نقش جدی داشتن. ما در برپایی حکومت جهانی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرج و شریف همین جریان رو داریم که عمدتاً یاران حضرت مهدی عجل الله تعالی فرج و شریف از جوانان هستن و حضور افراد مسن به اندازه نمک در قضا هستش. این به خاطر اون ویژگی هایی که یک جوان داره. یک جوان عمدتاً حق طلب هست، یک جوان روحیه ظلم ستیزی داره، یک جوان روحیه در واقع حضور شور آفرین در برنامه های مختلف داره، مخصوصا در جریان عاشورا که شور و شعار یک حرف اصلی رو در واقع در ادامه این جریان میزنه و در واقع زنده نگه داشتن این جریان با همون شور حسینی هستش و این شور رو ما در جوانان میبینیم و گرمی بخش محافل عزاداری امام حسین علیه السلام جوانان هستن. پس واقعا نقش جوانان در این جریان یه نقشی بسیار بی‌بدیل و بی‌نظیر هستش.
خب خیلی ممنون، سپاسگزارم از توضیحات شما در مقدمه برنامه. سرکار خانم منیر اسلام، حالا بریم به سراغ عزیزانی که در اینجا حضور دارن. به این سوال اول بپردازیم که اصلا چجوری میشه نقش داشت و در چه ابعادی نقش میتونه بیشتر باشه. شما خانم شیری بفرمایید.
ببخشید، میخواستم در مورد همین موضوعی که شما سوال کردید میخواستم پاسخ بدم. ببینید، جوانان ما هم پسر و هم دختر وظایفی توی جامعه اسلامی دارن. از خانم همون مبحثی که الان توی جامعه ما رایج هست، حجاب هستش. چند وقت پیش من از خیابونی داشتم میگذشتم، دیدم یک جوونی که توی مثلا یک مغازه‌ای داره مثلا خرید و فروش لوازم مثلا مال تزئینی و تحریری داره، سردر این مغازه‌اش زده بود ورود خانم ها با آرایش به این مغازه ممنوع میباشه. من خودم خیلی مشتاق شدم و رفتم سوال کردم ازشون، گفتم هدفتون از چسبوندن مثلا همین چین چیزی چیه؟ گفت من در کنار جوار حضرت معصومه خجالت میکشم. این پسر این کار رو انجام میده برای این که فساد رو از جامعه مثلا ریشه کن کنه یا کلن یک مقدار اثر بگذاره توی جامعه ما. پس خود من جوان خیلی میتونم به انقلابم، به عاشورا و همینطور به دیگر مثلا اتفاقات مثلا همین تاریخ ما خیلی میتونیم مؤثر باشیم تو زنده نگه داشتن عاشورا. عاشورا به نظر من یک اتفاقی بود که توی زمان خودش محدود نشد. تا الان هم ما میتونیم از امام حسین خودمون الگو بگیریم.
خب پس نظر شما اینه که زنان جامعه امروزی ما و به خصوص جوانان ما که قشر عظیمی از جامعه اسلامی ما رو تشکیل میدن با حجاب و حیا و عفت خودشون میتونن بسیار در احیای این فرهنگ و این جریان کمک رسان باشن و تأثیر گذار باشن.
فقط هم محدود به حجاب و اینها نمیشه. این مثلا خواستم یه جور بگم که مثلا مقدمه بحثمون باشه.
درسته. دوستان دیگه صحبتی دارن بفرمایید شما خانم غلامی.
اصلا کلا به نظر من تو پاسخ به این سوال ما باید ببینیم، باید بشناسیم اهداف و آرمان‌های حماسه آفرینانمون تو عاشورا که هدف اینا چی بوده از این که این حماسه رو برای ما کلا برای اسلام به وجود آوردن. و وقتی ما این اهداف و آرمان‌ها رو بشناسیم، اونا رو تو خودمون تقویت کنیم، خیلی راحت میتونیم پیامو در واقع القا بدیم به جوانای امروز، کلا زنده نگهش بداریم.
درسته.
منظورم اینه که خانم شیری در واقع می‌خواست ایشون روی حجاب جوانا تکیه کردن، روی این مطلب بیشتر صحبت کن. بعد من میگم که کلن حجاب یه قسمتی از در واقع هدف مثلا حضرت زینب بوده توی این عاشورا، یا امر به معروف دوباره میگن یکی از هدفهای مهم امام حسین بوده. ولی من در کل اگه بخوام جواب بدم، منظورم این هست که باید کل اهداف و آرمانهای این عزیزان رو بشناسیم، حالا چه از طریق رسانه هامون که بزرگان ما برای ما بیشتر توضیح میدن این مسائل، چه از طریق کتابهای معتبر علمیمون که بیشتر این حماسه‌ها برای ما تعریف کنن. وقتی اینا رو ما بشناسیم بهتر میتونیم این هدف رو ادامه بدیم.
خانم عزت‌پناه شما هم بفرمایید.
به نظر من دانشجوها و به خصوص حالا کلا قشر تحصیل کرده ما میتونن به طور خاص از فرهنگ عاشورا درس بگیرن، به خاطر اینکه اونها تاثیرگذاریشون هم خیلی بیشتر هست توی جامعه و در واقع حکم رهبری رو دارن. شاید اولویت بیشتر توی این قضیه داشته باشن. مثلا خود من به عنوان کسی که توی یه رشته‌ای به مثلا به نام معماری تحصیل کردم، اگر بخوام از این فرهنگ درس بگیرم توی همین رشته خودم هم میتونم. یعنی من باید تسلیم تمام فرهنگ‌های غربی که توی رشته خودم تاثیرگذاره نشم و خودم برای خودم نظر داشته باشم و سعی کنم نظر اسلام رو توی رشته خودم به دست بیارم و اون در واقع فرهنگ معماری اسلامی رو تشخیص بدم و تحقیق کنم در زمینش با تحقیقات حالا در واقع که از طریق حالا کتابخونه اساتید حوزه دانشگاه انجام میدم، یک فرهنگ معماری اصیل اسلامی رو تدوین کنم و اون رو توی کارم پیاده کنم. خود همین یه کار عملی میشه. یعنی من در واقع توی رشته خودم تاثیرگذار شدم و جلوی حداقل در سطح خودم و کارهایی که خودم انجام میدم جلوی ورود فرهنگ‌های غربی و حالت استعماری رو میگیرم. خود همین در واقع یه کار شبیه کار امام حسین میتونه باشه تو این رشته.
خب دوستانی که در این مورد توضیح دادن بیشتر به دنباله همون مقدمه‌ای بود که سرکار خانم معین الاسلام در موردش توضیح دادن که جوانان میتوانن پیشتاز باشن در هر امری، مخصوصا در امر احیای فرهنگ عاشورا و احیای این جریان که تا به الان هم پیش رفتی. حالا اگر سوالی در ذهن دارید در مورد همین مباحثی که پیش اومده، خواهش میکنم بپرسید تا انشالله سرکار خانم معین الاسلام جوابگوی سوال شما باشن. خانم شیری بفرمایید.
ببخشید من سوالم این بودش که الان جوان امروز ما جوانی شده که به لباسی که مثلا همه میپسندن خیلی اهمیت قائل میشه، به پوششش مثلا زیاد توجه نمی کنه، خب مثلا اونجوری درست میکنه که دیگران میپسندن. این جوان چجوری باید از عاشورا درس بگیره و راهش رو عوض کنه و روشش رو عوض کنه تو زندگی؟ چجوری میشه عاشورا روی این شخص اثر بگذاره؟
خب دوستان دیگه سوالی ندارن؟ خانم معین الاسلام چه بکنیم که جوانهای امروزی ما بیشتر یار باشن، یار حجت غائب ما، یار رهبری ما، چه بکنیم؟
ببینین من یه مقدمه ای رو مطرح کنم. شهید مطهری رحمت الله علیه در ارتباط با تاریخ میگن، ایشون مطرح میکنن تاریخ مهمترین منبع معرفتی انسان هست. یعنی تاریخ فقط نمیخواد قصه سرایی بکنه یا صرفا یه حوادثی رو که حالا جایدم خیلی صحت و سقمش مثلا معلوم نباشه رو برای ما نقل بکنه، بلکه تاریخ یک منبع بسیار مهم معرفتی میتونه برای ما باشه. و ما یه جریان تاریخی بسیار بزرگی به نام عاشورا داریم که خداوند تبارک و تعالی صرفا نخواستن که مثلا یه جریانی رو، اینکه حالا در یه جریان جنگ نابرابری افرادی در مقابل یک خیل عظیمی از دشمن قرار میگیرن و نهایتا به شکل ناجوان مردانه اینها به شهادت میرسن. از این دست حوادث تاریخی تو تاریخ خیلی اتفاق افتاده، ولی به عنوان یه حادثه تاریخی ازش گذشتن. ولی جریان عاشورا جریانی هستش که این با اراده پروردگار این جریان اتفاق افتاد تا برای همیشه تاریخ این جریان تاریخی تبدیل به یک مکتب بشه. یعنی ما نباید به جریان عاشورا صرفاً به عنوان یک حادثه تاریخی نگاه بکنیم، یک مکتب در واقع جریان عاشورا. و در این مکتب هر گروه سنی، هر فردی در هر مقطع سنی باشه میتونه جایگاه خودش رو و الگوی خودش رو در این جریان پیدا بکنه. لذا میبینیم از پیرمرد 80-90 ساله در این جریان نقش آفرینی داره، مرد نقش آفرینی داره، زن نقش آفرینی داره، جوان، نوجوان. شما هر کس در هر مقطع سنی قرار داشته باشه میتونه الگوشو در این مکتب و در این جریان بزرگ پیدا بکنه. و اون چه که شما هم بهش اشاره کردین، ما باید در این جریان بهش توجه داشته باشیم، کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا. ما در هر سالی که جریان دهه محرم و ایام سوگواری آقا عبدالله حسین فرا میرسه، اولین چیزی رو که ما باید بهش توجه داشته باشیم تفکر و تأمل در این قضیه هستش که اگر من در سالی که حادثه عاشورا اتفاق افتاد، اگر من بودم جایگاه من در این جریان کجا بود. یعنی باید به تعبیر یکی از اساتید بزرگ، ما باید جایگاه خودمون را امروز در جریان کربلا پیدا بکنیم. و با تفکر و تأملی که میکنیم، شما ببینید خیلی جالبه، یکی از دوستان هم اشاره کردن، عزیزان دانشجو، که ممکنه که ما جوانان زیادی رو داشتیم، افراد زیادی رو داشتیم که اینها وقتی در معرض دعوت امام حسین علیه السلام قرار گرفتن، عکس العملشون خیلی متفاوت بود. یکی وقتی در معرض دعوت امام زمانش قرار گرفت، بدون در واقع تردید، بدون اینکه ذره‌ای تأمل بکنه، سریع پاسخ داد. یعنی سریع الاجابه در پاسخ به امام زمانشون بودن و اصلا دیگه نگفتن ما کار داریم، سریع گفت با امام حسین همراه شدن و اومدن و تا انتها هم این همراهی رو ادامه دادن و به فوز عظیم شهادت رسیدن. عده دیگه رو وقتی امام حسین دعوتشون کردن، اینها گفتن باشه ما به شما ملحق میشیم، ولی اجازه بدید بریم خونه مثلا یه مقدار امورمون رو ساماندهی کنیم، رسیدگی به امورمون بکنیم، بعدم به شما ملحق میشیم. بعضی از اینها رسیدن به امام حسین ملحق شدن، بعضی وقتی که رسیدن دیگه اصلا قضیه کار از کار گذشته بود. مثلا یکی از اون به تعبیر شهید مطهری که جریان تاریخ اصلا منبع معرفتیه، اولین جریانی که در این رابطه هر جوانی باید یک تأمل جدی داشته باشه و هر فردی که سوگوار این جریان هستش باید تأمل جدی داشته باشه، اگر من در معرض دعوت امام حسین قرار می گرفتم، جزء کدوم یکی از این گروه ها بودم؟ آیا جزء اونایی بودم که سریع پاسخ می دادم، یا جزء اونایی بودم که تأمل می کردم می گفتم بله من حق می شم، یا جزء اون کسانی بودم که می گفتم که اصلا من رو به این مسائل می گفتم، به امام حسین می گفتم که ما کاری به دعوای شماها نداریم و خودمون رو سعی میکنیم این فتنه ای هستش که خودمون رو داخل این فتنه نکنیم. عده ای میگفتن که ما مالمون رو در اختیار شما قرار میدیم، ولی جانمون رو نه، من اسبم رو و شمشیرم رو و همه اون چرا که دارم در اختیار شما قرار میدم، اما خودم با شما همراهی نمی کنم. این خیلی مسئله مهمیه، تفکر در این قضیه که من در واقع چه پاسخی برای امام زمانم داشتم. اگر من بتونم به این پاسخ برسم، یعنی به این اطمینان برسم که قطعا اگر در معرض دعوت امام حسین قرار می گرفتم بدون تردید سریع پاسخ می گفتم، اگر اینطوری هستم که باید خیلی خوشحال باشم و واقعا خدا رو شکر بکنم و الان هم که شما اشاره کردین که در معرض دعوت امام زمانم اگر قرار بگیرم قطعا سریع پاسخ میدم، ولی اگر یه مقدار تردید دارم در این مسئله، نمیدونم که پاسخ میدادم یا نمیدونم، عجز و اون جوانانی بودم که سر از پا نمیشناختم در حمایت از دعوت امام زمانم که خوش به حالمه، اگر نه علمای بزرگ اقدام میگن سعی کنید خودتون رو برسونید به جریان عاشورا، یعنی در هر سالی ما باید خودمون رو بنید در واقع متصل به این جریان بزرگ عاشورا بشین، چون یک جریانی از ابتدای جریان عاشورا یک خیلی از انسان‌های عاشورایی آغاز در واقع این جریان رو کردن و در هر سالی که عاشورا برپا میشه عده دیگه به این جریان متصل میشن و در هر سالی عده ممکنه داخل بشن به این جریان، عده ممکنه خارج بشن. لذا امام میگن اگر تو دهه محرم هنوز این تردید رو دارید که ما اگر امام حسین دعوتمون میکرد نمیدونستیم چی پاسخ میدیم، سعی کنید خودتون رو برسونید، سعی بکنید که به گونه ای رو خودتون کار کنید، موانعی که باعث میشه که شما از اون شخصیتی برخوردار نبودید که بتونید سریع پاسخ بدید، این موانع رو از خودتون برطرف بکنید. یعنی در واقع دهه عاشورا رو ما صرفا نباید احساس کنیم که حالا یه جریان عزاداری ما در برخی از محافل عزاداری هم شرکت بکنیم، حالا اشکی هم برای امام حسین بریزیم، نه، ما جایگاه خودمون رو باید در جریان عاشورا مشخص بکنیم و اگه میدونیم به این جریان هنوز در واقع نپیوستیم، با توسل به امام حسین و با بهره گیری از محافل در واقع عزاداری امام حسین علیه السلام از خود امام حسین بخوایم که اون موانعی که اون قل و زنجیرهایی که دست و پای من رو بسته و نمیذاره که من پاسخگوی سریع به دعوت امام زمانم باشم، اینا رو در من برطرف بکنه، به گونه ای که روز عاشورا که شد من به این اطمینان، به این یقین و باور برسم که بدون هیچ تردید اگر من در معرض دعوت امام حسین قرار میگرفتم حتما پاسخگو بودم.
خیلی ممنونم، بسیار جالب بود سرکار خانم معین الاسلام، مخصوصا اون نکته‌ای که اشاره کردید کل یوم عاشورا و کل ارضن کربلا، شاید یه مقدار با این مفهوم و عمق این مفهوم فاصله گرفتیم، مخصوصا تو جامعه امروزی ما با مشکلات متفاوت و رنگ و رنگی که هر روز داریم باهاش دست و پنجه نرم می‌کنیم، فقط در قالب یک شعار شاید باقی مونده باشه. من سوال بعدی که از دوستانی که اینجا حضور دارم می‌خوام بپرسم همین هستش که اگر واقعا به قول سرکار خانم معین الاسلام الان توی اون شرایط بودیم، هر کدوم از عزیزانی که اینجا حضور دارن با توجه به شناختی که از شخصیت خودشون دارن، از رفتار خودشون دارن، پاسخشون چی بود و اصلا فکر کردن به این موضوع تو جامعه امروزی ما به چه درد ما میخوره، مفید خواهد بود یا خیر؟
ما خودمون رو جای اون موقع بذاریم،
ببینیم به قول خانم معین الاسلام ما میتوانستیم سری پاسخگو بودیم و اجابت بکنیم دعوت امام رو، کما اینکه الان حجت بر حقی هستش، میگن هیچ وقت زمین خدا از حجت خالی نیست دیگه، ما امام زمانمون رو داریم اصلا، و فکر کردن به این موضوع چه دردی رو از ما دوا میکنه، خوبه بعد تو جامعه امروزی با توجه به شبهاتی که داریم، با توجه به شک و دودلی هایی که برای جوانان پیش اومده، رسانه های مختلف و خیلی مشکلات دیگه.
من میتونم صحبت کنم؟
همون میخواییم سخته بهش فکر کنیم.
بله آخه شاید آدم بخواد راحت اینجوری این مقابشه، شاید بگیم که آره، چون ما الان خیلی احساس میکنیم علاقه زیادی به امام حسین داریم، فکر میکنیم که چرا مثلا اون کوفیا اینقدر راحت مقابل امام حسین ایستادن.
من خب ما خودم... جوابمون رو میدیم، بعد میخوام انشاءالله در ادامه بحث من سوالم را شاید
چون علاقه زیادی به امام حسین داریم، من خودم شاید بگم که بله من اگه بودم منم حتما میرفتم شرکت میکردم، حالا شاید کاری مثل خود مثلا جوانایی که اونجا بودن شاید نتونستم انجام بدم، ولی مثلا مثل مادر وهاب که پسرش رو تشویق میکرد که بره حتما تو جنگ شرکت کنه، یا همسرش که تشویق میکرد همسرش رو که بره برای امامش پاسداری کنه، شاید من فکر کنم بله من همچین کاری میکنم، ولی الان تو این دوره‌ای که ما هستیم به نظر من آدم باید نگاه کنم اینه دورور خودت چه قید و بندایی گذاشته، هر چقدر وابستگی‌هایی که ما به اطرافمون داشته باشیم، دورمون رو شلوغ کرده باشیم، علاقه‌هایی که به اطرافیان داریم، دلبستگی‌هایی که تو این زندگی‌های تشریفاتی که امروزه به وجود اومده اگه داشته باشیم، نگاه کنیم، رجوع کنیم به قلب خودمون، ببینیم چقدر ما وابسته ایم. اگه وابسته باشیم به نظرم وقتی که یه موقع امام زمانی بیاد که بخواد ما رو از این زرق و برقا دور بکنه، من فکر کنم شاید ما جبهه بگیریم. نمیتونیم خیلی راحت بگیم که نه ما هم فوری موافقت می‌کنیم.
شاید شعاری که بهش اشاره کردیم در فقط در حد شعار،
فقط در حد شعار شاید باشه. شاید وقتی یه امام زمان بیاد بگیم نه ما که زندگی خوبی داریم، ما رو از چی میخواد جدا کنه؟ اون موقع شاید ما یه موقع احتمالاً بشیم شبیه کوفیایی که دیدن مخالف شده با آسایششون، یا دیدن نه این دنیای کلان دارن امامشون میگیره ازشون، میخواد این زندگی رو ازشون بگیره. امام اون موقع از اونا خواست که جون خودشون رو فدا کنه براشون، یعنی امام جونش رو خواست، زندگیشو نخواست. وقتی که بعضی از افراد اومدن به امام حسین گفتن من حاضرم اسبمو بدم، مال بدم، امام حسین گفت نه من مالی نمیخوام از شما، من زندگی خودتونو میخوام که فدا بشه برای امام. شاید ما اون موقع پیش بیاد یه موقع ما هم مخالفت بکنیم. به نظرم میاد دل کندن از جون خود آدم خیلی سخت باشه. حتی همین مسئله الان شاید کم نباشه، چون ما تو جنگ تحمیلیمون جوانایی داشتیم که واقعا نوجوان، آدم وقتی میبینه این نوجوانا رفتن جنبکف، الان نوجوان جوان به فکر جوانی خودشه، جوان دوست داره بره برای خودش شاد باشه. چطور اون جوان رفت لبیک گفت به جواب امامش که وقتی گفت باید جبهه ها پر بشه از بسیجی، این همه جوان لبیک اینا رفتن جونشون رو گذاشتن کف دستشون مقابل تیر و توپ و تانک، جون خودشون رو فدا کردن. خب میشه البته.
خب خیلی ممنونم. حالا در کنار پاسخگویی حتما هم بگید که فکر کردن به این موضوع، چون خانم سلطانی بهش خیلی قشنگ اشاره کردن که فکر کردن به این موضوع میتونه خیلی دردها رو از ما دوا بکنه. به نظر خودتون، از نگاه خودتون به عنوان یکی از نمایندگان بسیاری از دانشجوی کشور عزیزمون، شما فکر میکنید دقیق شدن روی این موضوع و اینکه حالا کنکاش بکنیم در اون جستجو بکنیم، آیا به ما کمک خواهد کرد؟ یا خیلی کوتاه باشه که دیگر عزیزانم بتونن توضیحات خودشون رو برای ما بگن و همینطور توضیحات سرکار خانم معین الاسلام رو هم بیشتر بشنویم و استفاده بکنیم، من ممنون میشم. خواهش میکنم. خانم شیری بفرمایید.
من خواستم از امام هامون شروع کنم. ما 14 تا معصوم داشتیم که الان 13 تا شهید شدن و یکیش در بین ماست که الان اون یک از نظرها غایبن ولی حضور دارن.
بله.
یکی از اساتید ما چند وقت پیش یه حرف خیلی جالبی زدن که هنوزم تو خاطر من هست. گفت ما توی حدیث ثقلین داریم که گفتیم قرآن و اطرت با همن. چون قرآن تو جامعه ما پیاده نشده، امام زمان نیست. حضرت پیامبر گفتن این دوتا با همن، هرگز از هم جدا نمیشن. ولی قرآن الان تو جامعه ما نیست که امام زمان ما نیست. اگه قرآن ما تو جامعه ما بود، وقتی قرآن نیست امام زمان هم نیست. پس یعنی ما هنوز حاضر نشدیم، ما ایم که جامعه رو میسازیم، پس ما حاضر نیستیم که امام زمانمون نیست. این همون جواب به امام حسینه. ما الان داریم کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، همین داره مشخص میشه. یعنی الان من به امام زمانم لبیک نگفتم که آقا نیست. اگه میگفتیم سراغ غریبه نریم، آی فلانی شما، آی فلانی شما، دنبال نصیحت نریم، خودمون رو خودمون. اگه من درست می شدم میگم گفتم الف، گفت دیگر گفتم هیچ، در خانه اگر کسی یک حرف بس هست. حرف زیاده توی مباحث دینی. من دانشجو خیلی راحت میام حرفم رو میزنم، اطلاعاتم رو دارم، ولی از عمل من سوال میشه؟ مشکل ما اینه که فقط میگیم امام حسین اینو بده، امام حسین اونو بده. امام حسین به خاطر ندوست داریم، امام حسین به خاطر رفتارمون، به خاطر اینکه مولای ماست، بخاطر اینکه دستوری که داده ما اطاعت کنیم و برسیم به اون سعادت دوست نداریم. هر چقدر فکر کنی به همین میرسی. به وقتی وقت.
خب خیلی ممنون، سپاسگزارم. من دوست داشتم صحبت‌های دیگر دوستان رو هم بشنویم در این زمینه، سرکار خانم معین الاسلام، ولی اینطور که به نظر میرسه فرصت برنامه امروز رو به اتمام هستش. من خیلی دلم میخواد یک جمع‌بندی از بحث داشته باشیم با همین سوال. خانم معین الاسلام، همون زمان هم اگر مراجعه بکنیم به قول شما شاید خیلی ها دوست داشتن که در این جریان ایفای نقش بکنن. حالا به قول شما از مالشون، از دارایی‌هاشون، از خیلی از ابعادی که میتوانستن کمک بکنن و به قول شما خیلی ها اصلا چون و چرایی نیاوردن و بلافاصله پاسخ مثبت رو دادن. در جامعه امروزی ما که این همه حجمه رسانه‌های مختلف، اینقدر رنگ و وارنگ، اینقدر خوش رنگ داره به مخاطبان عرضه میشه، ما چه بکنیم که بالاخره همه ما توی مسیری که داریم حرکت میکنیم به دوراهی‌های قطعا خواهیم رسید. یه جاهای شک و دودلی به سراغ ما خواهد آمد، وسوسه‌های درونی، شیطان برون و درون ما رو راحت نمیگذاره. اما به قول شما اگر هر روز با بخوایم این کل یوم عاشورا و کل ارزن کرب و بلا رو در زندگی خودمون بیاریم، ناچاریم که مراجعه بکنیم به خودمون، به اعضای خانوادهمون، به شوهرمون، به بچه‌هامون، پدرمون، مادرمون، اطرافیانمون و به یک نتیجه برسیم که اگر امروز اون روز باشه من آیا آماده شدم؟ آیا از وابستگی‌های دنیایی و خیلی از وابستگی‌هایی که من رو اسیر خودش کرده میتونم خودم رو رها بکنم و بلافاصله اجابت کنم و لبیک بگم؟ چه بکنیم توی این دنیای وانفسا که به اون مرحله‌ای که امام میخواد ما برسیم؟ به قول خواهر بزرگوارمون، همونی بشه که امام دوست داره.
البته وقت خیلی تنگه، من امیدوارم که بتونم در این وقت کم پاسخ سوال شما رو بدم. ببینید، من فکر میکنم بهترین کاری که ما باید در این دهه اول محرم، مخصوصا دهه اول محرم، یه دهه بازسازی معنویه، یه دهه‌ایه که آدم باید خودش رو همراه بکنه با امام حسین و مطمئن بشه که دیگه همراه شده و رسیده. ببینید، برای اینکه ما برسونیم خودمون رو به عاشورا و متصل به این جریان بزرگ عاشورا بشیم، یکی از کارهایی که باید جوانها مخصوصا انجام بدن، یه بازخوانی روی اهداف امام حسین علیه السلام. اصلا امام حسین علیه السلام برای چی رفتن شهید شدن؟ شاید میگیم نه، این تکراری خیلی شنیدیم، ولی واقعا یه بار دیگه برای خودمون مرور بکنیم که اهداف امام حسین چی بود. خود امام حسین علیه السلام میدونیم که در ایجاد تمدن بزرگ اسلامی واقعا نقش داشتن، یعنی اسلام به معنای واقعی مرده بود، هیچ حیاتی اسلام نداشت. امام سجاد علیه السلام میگن چیزی از اسلام در زنان پدرم امام حسین نمونده بود، یعنی فقط تنها چیزی که شبیه اسلام مونده بود اذان بود، همه چیز تغییر پیدا کرده بود. امام حسین با حرکت خودشون و با جریان عاشورا یک حیات مجددی رو به اسلام بخشیدن و واقعا تمدن اسلام را برپا کردن و زنده نگه داشتن. و خودشون هم در عمر مکرر در سخنرانی‌هایی که داشتن، یک کار جالبی که ما باید انجام بدیم، این که شهید مطهری میگن تاریخ منبع معرفت هست، ما یه بار دیگه صحبت‌های امام حسین رو بازخوانی بکنیم. امام حسین مکرر سخنرانی کردن از زمانی که میخواستن از مدینه حرکت کنن و بعد هم اومدن مکه و بعد هم به سمت کربلا حرکت کردن، سخنرانی‌های مختلفی کردن. این متنوی سخنرانی رو باید بخونیم، روش تأمل بکنیم. روی یکی از این سخنرانی میگن که من نه برای برادرشون محمد حنفیه، میگن که من نه برای خوشگذرانی دارم خارج میشم، نه برای رسیدن به مقام و قدرت و مقاصد دنیایی دارم خارج میشم، بلکه من دارم خارج میشم به اسیر سیرت جدی رسول الله، من دارم حرکت میکنم برای اینکه سیره جدم رسول خدا رو احیا کنم. یعنی امام حسین علیه السلام متوجه شده بودن دینی رو که پیامبر اکرم صلوات و نه این همه برایش زحمت کشیده بودن، این داره از بین میره و رفته از بین، و برای احیای سیره رسول خدا باید به شکل جدی وارد بشن. یه سوالی که اینجا ما ها اگه بخوایم بدونیم که واقعا ما همراهی با امام حسین رو داریم یا نه، ما متصل به جریان عاشورا هستیم یا نه، ما جزء عاشوراییان هستیم یا نه، اینه که سوالی که تک تک ماها از خودمون باید انجام بدیم در این دوره‌ای که من میتونم به جرئت بگم که در هیچ دوره‌ای به اندازه دوره ما دشمنان بسیج نشدن با تمامی امکانات و تجهیزات جهانی و تبلیغات جهانی برای اینکه اسلام را از بین ببرن. دیگه تلاشی که برای از بین بردن اسلام داره میشه، برای هیچ کسی دیگه واقعا نمیتونه بگه که نه این طور نیست. خب وقتی ما الان داریم میبینیم این همه اسلام با تمامی مجموعیتش در معرض در واقع تهاجم بسیار بیامان دشمن قرار گرفته، هر کدوم از ماها برای احیای اسلام، هر جوانی از خودش این سوال رو بکنه، مگر نه اینکه وقتی امام حسین احساس کردن که دین و سیره جدشون رسول خدا در خطر، با تمامی موجودیشون وارد دفاع از سیره رسول خدا شدن، ما برای دفاع از دین رسول خدا چه کار کردیم؟ به قول ایشون مطرح کردن که حالا یه جوانی دیده مثلا این مقدار سهم میتونه داشته باشه که در به مغازش بزنه، که چون حجاب بزرگترین نماد دینداریه توی یک جامعه دیگه، در مغازش همین مقدار که بزنه که من از پذیرش خانمای بد حجاب معذورم. خب همین مقدار این یه قدم در احیای نمادهای دینی برداشته، چون اصلا جریان امام حسین جریان احیای نمادهای دینیه. خب هر کس اگر بتونه به نوبه خودش یه قدم برداره برای احیای نمادهای دین اسلام، برای احیای اسلام، برای مقابله با این همه تهاجم بی‌امانی که برای اسلام شده، یک قدم برداره. یکی ممکنه بگه من با حفظ دینداری خودم به عنوان یک جوان کمک به احیای دین رسول خدا میکنم. هیچ کس نمیتونه بگه من الان نمیتونم کاری بکنم، من سهمی نمیتونم داشته باشم. هر کدوم ماها در احیای دین رسول خدا میتونیم سرنقش آفرین باشیم. هممون هم سهم به عهده داریم، چون ما وارث جریان بزرگی به نام عاشورا هستیم. من نمیتونم برای امام حسین سیاه بپوشم، عزاداری بکنم، گریه بکنم، اش بریزم، ولی الان بگم به من چه ارتباطی داره آمریکا و اسرائیل چیکار میکنه، به من چه ارتباطی داره که الان داره در جهان امروز چیز میشه. من مشغول کار خودم هستم. تو نمیتونی سهمی در احیای تمدن اسلام داشته باشی، چون مهمترین هدف امام حسین احیای تمدن اسلام بود. تو الان اگر نقش آفرینی در احیای تمدن اسلام و احیای سیره رسول خدا نداشته باشی، نمیتونی با امام حسین همراه باشی. ولی اون که ظاهرا داری گریه میکنی، ظاهرا داری اشک میریزی. آخریش هم من میگم البته صحبت‌های جالبی امام حسین دارن، ولی یکی دیگه از اون مسائل، امام حسین علیه السلام وقتی رفتن میخواستن از مدینه حرکت کنن، رفتن نمیدونم فرصت هست من اینو توضیح بدم یا
در حد یکی دو دقیقه فرصت داریم.
ولی انشاءالله اینو من مطرح میکنم، باز شنانشو میذاریم برای برنامه بعد. ببینید وقتی امام حسین علیه السلام رفتن ودای با رسول خدا بکنن،
بله،
رفتن سر قبر پیامبر صلوات الله علیه، به شدت گریه کردن و در سر قبر پیامبر اکرم صلوات الله علیه یه مسئله رو مطرح کردن که خدا میدونه که انی احب المعروف، خدا میدونه که من چقدر معروف را دوست دارم و بیزار از منکر هستم و دارم میرم که احیای معروف بکنم و دارم میرم که منکر رو از بین ببرم. یعنی احیای امر به معروف و نهی از منکر یکی از هدفهای جدی رسول خدا بود. حالا چطور ممکنه من بیام که خیمه عزاداری برای امام حسین برپا بکنم، عزاداری هم بکنم، گریه هم بکنم، خودم جزو عزاداران امام حسین بکنم، ولی در همین خیمه امام حسین منکر انجام بشه و در همین در واقع خیمه امام حسین زشت‌ترین کارها و معارض‌ترین کارها با دین انجام بشه، ولی من هیچ عکس العملی در مقابل این منکر انجام ندم و در جامعه خودم اصلا اهل امر به معروف و نهی از منکر نباشم. ولو این که سیاه پوش امام حسین هستن، ما نمیتونیم همراه با امام حسین باشیم. لذا بازخوانی اهداف امام حسین علیه السلام و اینکه خودمون را همراه بکنیم با اهداف امام حسین علیه السلام یکی از بهترین کارهایی که ما باید در این مدت انجام بدیم، تا انشاءالله بدونیم که به خیل عاشوراییان پیوستیم و ما هم در جریان در واقع حسینیان قرار گرفتیم.
بسیار ممنونم خانم معین‌الاسلام، استفاده کردیم، انشاءالله که مورد استفاده دوستان عزیز و شنونده هم قرار گرفته باشه. من خیلی هم تشکر میکنم از دوستانی که در اینجا حاضر بودن، برای ما به زیبایی صحبت کردن. اما باز هم از درگاه خداوند مهربان عاجزانه طلب میکنیم و همینطور از حضرت امام حسین علیه السلام میخواییم به ما کمک بکنه در مسیری که انتخاب کردیم، انشاءالله در وهله اول مسیر توحیدی و صراط مستقیم باشه و بعد اگر بخوایم با زبان حرف بزنیم و در عمل دچار مشکلاتی بشیم، به هیچ جا نخواهیم رسید. انشاءالله که به ما کمک بکنه به همه حرفهایی که شنیدیم و گفتیم و میدونیم که در مسیر صراط مستقیم هستش، بتونیم جامعه عمل بپوشونیم. ممنون و سپاسگزارم از شما خانم معین‌الاسلام. اگر صحبتی نیست با شما خداحافظی میکنم. متشکرم. از شما دوستان عزیز شنوندم بی‌نهایت سپاسگزاریم که تا این لحظه با ما همراه بودید. در آستانه ماه محرم قطعاً در همه مجلس و مکان‌های زیارتی که میرید، به یاد حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام اگر دلی شکسته شد و اشک جاری شد، همه ما رو هم یاد بکنید. ممنون و سپاسگزار. خدا نگهدار.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، از تو جهان پر از تو جهان از تو بی خبر، چون پیبرند تو دل و جانم که جاودان، در جان و در نمی دل و جان از تو بی خبر، چون پیبرند تو دل و جانم که جاودان.